الفشم باید بپذیره.
دقیقا.
مثلا شما حساب کن تو حوزه وزارتخونه ها، سازمان ها، همون آدم هایی که مثلا تا دیروز اینها در سرکوب مردم نقش داشتن، همون ها این دولت همون ها رو امضا کرده، همون وزیر هست، همون معاون وزیر هست، همون مدیر کل هست، همون رئیس اداره هست، هی مهندس بازرگان و تیمی اصلا بنایی در تغییر در واقع سازمان ها و ساختارها ها نداره.
خب اینجا جای بحث خوبیه، یه تکه کوتاه موسیقی گوش کنیم اگر شما موافق باشید، برگردیم در حد فرصتی که داریم به این موضوع پردازیم چون اهمیت داره. بسیار خب، ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم، همچنان در خدمت دکتر میردار هستیم، دکتر میردار عزیز که داریم به اتفاقشون در مورد تاریخ انقلاب صحبت میکنیم. آقای دکتر میردار، شما معتقدید که دولت موقت یکی از ایراداتش این بود که آمد و کسانی رو باز دوباره به کار فراخواند که اونها خودشون سابقه استقبالی داشتن یا همکاری با رژیم پهلوی؟ بله
بله.
خب حالا توضیح میدید.
خب عرض کنم، این از شما انقلاب داری میکنی و این میگه دولته، ما نمیگیم شما بیایید یک تصفیه حساب و گسترده انجام بدید، ما که نمیگیم که حالا اونهایی که تو جریان من در مثلا دارم عرض میکنم ساواک، اینها کسانی بودن که سالها در سرکوب و اختشاش و روب و وحشتی که اینها برای حکومت برای جامعه درست کردن، حالا دولت موقت مثلا میگه ما نه همین ساختار حفظش بکنیم ساواک رو. حالا ممکنه که تو همین عناصر ساواک آدم هایی باشن که در واقع نسبت به مردم اجحافی نکردن، همینا تعداد رو موندن و تا آخر ادامه کار دادن، اما بخشی از اینها در سرکوب مردم نقش کلیدی و اساسی داشتن. چرا؟ چون اینا آدمای متخصصی هن. چون مثلا شما در حوزه مثلا سرمایه‌گذاری که اشاره کردید، خب خیلی آدم هایی که در دوره پهلوی اومده بودن، متاسفانه یعنی الانم بعضی ها این موج الان ورشون داشته، به جای اینکه نسبت به مردم و نسبت به جامعهشون اظهار در واقع خادمیت بکنن، اینها میان در واقع میشن آقا سر بال مردم اتفاق براشون در نظر میگیریم. به نظر میگم مثلا شما امام مرتب مثلا جالبه که حالا این چیزای پیش با افتاده، ولی دولت موقت همینا هم مثلا ماها گذشته دولت موقت همچنان در واقع داره با خدمت رو عرض کنم که آرم شاهنشاهی داره همه جا تبلیغ میکنه، یا مثلا خدمت رو عرض کنم که در حوزه‌ای که مثلا مربوط به واگذاری کارا به مردمه، قراره که وقتی انقلاب شده کار مردم اداره بکنن کشور رو، قرار نیست اگر همین ما که دولت به عنوان دولت هستیم، خب پهلوی ها بودن دیگه، چه نیاز به اومدن امام و جریان امام بود؟ خب داشتن سلطنت میکردن، حکومت میکردن، کارشون جلو میبردن. چرا در واقع مردمی که امام اینا رو علیه حاکمیت پهلوی به میدان آورده و مردم اینجوری دارن استقبال میکنن، جانفشانی میکنن، نسبت خدمتون عرض کنم که این جریان ها داره اینقدر مثلا حالت بره بیمهری قرار میگیرن این مردم. در جریان قائله مثلا عرض میکنم شما خلق عرب در خوزستان، خب این خلق عرب شما از دوره‌ای که خدمتون عرض کنم که خلق عرب یه دوره پیوستگیشون به انگلیسی ها بوده تا الان از همون موقع، خب بنابراین اینهایی که دارن خدمتتون عرض کنم همه لوله های نفت آتیش میکشن، همه ناب سامانی ها در خرمشهر ایجاد میکنن، دارن خدمتتون عرض کنم که قومیت های خدمتتون عربی رو دارن دامن میزنن. وقتی قومیت های عربی رو دامن میزنن، خب ما ببینیم که مثلا همین دوره چرا در واقع صدام طمع میکنه که به ایران حمله بکنه، این خلق عرب. خب خلق عرب
به زبان ساده تر، حالا البته اسناد جنگ هم نشون میده که صدام تصور میکرد علاوه بر لشکری که در درون مرزهای خودش هست یه لشکری هم در داخل ایران داره.
خب اینا رو مثلا شما همین سلطنت طلب ها علی قاعده میگفتن خب کشور در هرج و مرجه، کشور ناامنه، کشور مردم خدمت رو عرض کنم که نسبت به مثلا جمهوری اسلامی اعتقاد و پیوندی ندارن. بنابراین میشه اینا رو حالا تو تاریخ جنگ بررسی بکنیم. جنگ سی که شهریور شروع نشده،
فروردین شروع
این شد. در واقع تاریخ تقویمی جنگ ما اون سی که شهریوره، ولی حداقل 4 ماه 5 ماه زودتر از این که
شواهدی که حالا متقن هست از فروردین اصلا شروع شد. حالا بعدش که در اوایل تابستان که شدت گرفت.
میگم اینها خب. وقتی کشور رو آقای من میگم دولت موقت، اون انقلابی که با این حرارت، با این شور، با این ایمان، با این احساس اومده، دولت موقت نتونست احساس مدیریت بکنه و کشور رو جلو ببره.
بسیار خوب. اگه خاطرتون باشه ما چند هفته قبل در مورد کمیته هم که صحبت کردیم به اینجا رسیدیم که خیلی خوب اگر قرار باشه که کارکرد کمیته رو مورد بررسی قرار بدیم، حالا پس از گذشت حدود 39 یا 40 سال بعد اون ظرف زمانی و شرایط رو هم در نظر بگیریم که این در مورد دولت موقت و هر نهاد دیگری صدق میکنه و ما البته به شرطی که زمانی باشد و توفیقی در برنامه آینده باز هم در این موارد صحبت خواهیم کرد. زمانی که تشکر میکنم از حضورتون آقای دکتر میردار که دعوت ما رو پذیرفتید و با خوشرویی به سوالات بنده پاسخ گفتید.
خدمت شما هستم.
درود فراوان بر شما و درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. می توانند افراد هوشمند و مطلع مثالهاشو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
روزتون بخیر دوستان شنونده، همه شما همراهان بخش صبحگاهی رادیو ایران. بسیار ممنونم که همچنان شنونده این بخش از برنامه ها هستید و امیدوارم که هر آنچه که تا این لحظه تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روزها روزهای پایانی تابستان، قدر بدونیم این لحظه ها رو که تلنگری برای ما که این روزها به سرعت برق و باد میگذرن و این ما هستیم که باید قدر لحظه زندگیمون رو بدونیم. با لبخند به لحظه ها نگاه بکنیم که زندگی و جهان هستی هم همین لبخند رو به لحظه های ما و به دقایق زندگیمون برگردونه.
این عشق توه در دل من، این هدیه از آسمون رسیده، لبریز تو هم غرق شد عزیز، خورشید روی بام من دمیده، ممنون تو هم تا همیشه، این روز دیگه تکرار نمیشه، تا عشق توه توی سینم عزیزم، این دل دیگه بیمار نمیشه، با عشق تو دستای گرم تو فردا رو میسازم من. شیو سرمس منی، تو شور آواز منی، تو مثل خورشیدی ماه منی، همه وجودم مال تو، تار و پودم مال تو، همراه و یار دلخواه منی، تو مثل آوازی روی لبهای من، مثل شعری شعر ناز تو شنیدم، با شوق به سوی تو دویدم، از توی چشمات تو عمق نگاه مهربونی قلب تو دیدم، با عشق تو دستای گرم تو فردا رو میسازم، من سرشارم خوشی و سرمستی، به غم ها میتازم، من تو نغمه ساز منی، تو شور آواز منی، تو مثل خورشیدی ماه منی، همه وجودم مال تو، تار و پودم مال تو، همراه و یار دلخواه منی، تو مثل آوازی روی لبهای من، مثل شعری تو رو می دیدم به خواب، می دیدم به خواب.
وقتتون بخیر دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران. جناب آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای ملکی سلام بر شما.
به نام خدا. فرقان فقی بنده متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران در سراسر کشور عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای ملکی، کم کم داریم به مهر ماه و بازگشایی مدارس نزدیک میشیم و نگرانی های همیشگی پدرها و مادرها برای اینکه بچه‌ها این چند روز، به خصوص بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستن، چند روز آغاز مدارس رو در آرامش بیشتری سپری بکنن، همینطور حال دانشجویان، هر کسی به فراخور وضعیتی که برای تحصیلش رو، شرایطی که براش وجود داره، این نگرانی های ابتدایی روزهای آغاز مدارس و دانشگاه هم وجود داره. میخوایم از شما بیشتر بشنویم که سازمان آتش‌نشانی برنامه ریزی داشته و داره برای اینکه این چند روز به خصوص در مهر ماه در آرامش کامل و به دور از هر گونه دغدغه‌ای سپری بشه؟
بعد خدمتتون عرض بکنم که همونجوری که شما فرمودید، به روزهای آغازین مهر و فصل بازگشایی مدارس نزدیک میشیم و بالاخره اون نگرانی خصوصا برای رده های پایین تر، برای کلاس اولی ها، کلاس دومی ها، کلاس سومی ها، یا مهد کودکی ها که از نظر فیزیکی هم توان جسمی ضعیفتری دارن، یه خود نگرانی از این حیث وجود داره. البته من امیدوارم این دغدغه که سرکار به درستی فرمودید که نگرانی در آغاز فصل مدارس، امیدوارم به دغدغه اصلی خیلی از مسئولان تبدیل بشه و فقط به ختم به روزهای اول مهر نباشه و ما در طول سال باید بحث ایمنی در اماکن تجمعی خصوصا مدارس رو لحاظ بکنیم.
بله.
شما خودتون به درستی فرمودید که حتی دانشگاه ها همین دغدغه وجود داره و اینجاست که یک سوال مطرح میشه، واقعا چرا باید در رده های بالا، در دبیرستان ها، در دانشگاه ها هم این نگرانی وجود داشته باشه، در حالی که در خیلی از جاهای دنیا کسی که به دانشگاه میرسه، کسی که به دبیرستان میرسه، چون در سالهای گذشته در متون درسی مباحث ایمنی رو فرا گرفته، خودش، حالا نمیگم یک متخصص ایمنی هست، ولی خودش به عنوان یک جوان 18-19 ساله، 22 ساله، آشنایی کامل به مباحث ایمنی داره و حداقل میتونه محیط اطراف خودش رو ایمن بکنه. ولی خب متاسفانه ما در از خیلی جهات از مباحث آموزشی در بحث ایمنی غافل هستیم و در سالهای گذشته هم آتش‌سوزی‌هایی که در وجوه کنار در شهرهای مختلف دیدیم و نگران کننده و ناراحت کننده هم بوده، معید همین قضیه است. اما امسال هم سازمان آتش‌نشانی مثل سنوات گذشته در آستانه فصل بازگشایی مدارس تمهیدات خاصی را اندیشیده، از جمله اینکه ما در دو بازه زمانی 15 روزه که بازه اول از 15 شهریور تا آخر شهریور، 31 شهریور ماه، در این دوره 15 روزه اجرا میشه و تمام ایستگاه‌های آتش‌نشانی، تمام 131 ایستگاه آتش‌نشانی که در محدوده خودشون اماکن آموزشی و مدارس رو دارن،
بله،
حتی مهدهای کودک مراجعه میکنند و ساختمون ها و حتی محیط پیرامون ساختمون ها اگر از حیث ایمنی مشکلاتی وجود داره، خود ساختمون مدارس کلن بازدید میشه، خصوصا سیستم های گرمایشیشون، اگر مشکلی در داخل ساختمون ها و یا حتی محیط اطراف ساختمان مدارس، ممکنه در اطراف ساختمون مدرسه یک چاله‌ای وجود داشته باشه، یک جدولی شکسته باشه، یک پلی نیاز به یک مرمتی داشته باشه که احتمال میدن که ممکنه کودکان آسیبی ببینن، اینا همه تذکر داده میشه. ضمن اینکه این مخاطرات به شهرداری ناحیه هم اعلام میشه که اونها هم کمک بکنن در جهت رفع مخاطرات پیرامون مدارس.
مال پیگیری بکنن که انجام شده این موارد حل شده یا خیر؟
بله و امیدواریم که این پیگیری ها صورت بگیره، حتی از طریق مسئولان مدارس پیگیری ها صورت بگیره. اون چیزی که خارج از حوزه اونها هست، یعنی در داخل مدرسه نیست و بیرون هست، اگر احساس بکنن که بیرون مدرسه یک نکته ای داره که از دوستان نواحی شهرداری میتونن کمک بگیرن، حتما این پیگیری صورت بگیره، چون سالهای قبل هم این قضیه بود و دوستان شهرداری هم اقدامات لازم رو انجام میدادن. اما قسمت دوم که از 1 مهر تا 15 مهر صورت میگیره، بحث استقرارهای گسترده آتش نشانا در سطح شهر هست. با توجه به اینکه خب روزهای اولیه مهر بیاد، بالاخره این ساعت ترافیک جا بیفته تا رفت آمد مدارس، سرویس های مدارس که به یک باره همه ساعت 6 7 صبح بخواد بچه مدرسه یا برن، از اون برم حالا
کارمندا هستن
به یک باره خب ترافیک مضاعف میشه، احتمالی که بعد خدای نکرده اتفاقی رخ بده و ایستگاه‌های آتش نشانی با مشکلاتی مواجه بشن، مثل سال‌های قبل پیش‌بینی لازم در این خصوص اندیشیده شده و تمام ایستگاه‌های آتش نشانی در 2 نوبت صبح و عصر در اطراف مدارس و یا معابری که در بخشی از این معابر یک مدرسه‌ای وجود داره، حالا ممکنه سر خیابون یا ته خیابون بیان وایسن که اگر اتفاقی افتاد سریعا بتونن خودشون رو به محل حادثه برسونن. این غیر از دو بازه زمانی 15 روزه، ما بعد از این هم در طول سال کارشناسان هم در مدارس حضور دارن، یعنی غیر از این که این دو بازه، یعنی خدمات ما فقط این 2 تا 15 روز ختم نمیشه
ماله.
و ما در طول سال حداقل هر مدرسه یک بار و چه بسا بعضی از مدارس به درخواست خودشون مجددا کارشناسان ما برن سر کلاس ها حضور پیدا میکنن و مباحث آموزشی و مطالب آموزشی مطابق سن و درک اون مخاطبی که در کلاس حضور داره بهشون ارائه میکنن که یه مباحث رو در این زمینه فرا بگیرن. البته همونجوری خدمتتون عرض کردم، خب این کلاس ها به صورت خیلی مدفن و خیلی برنامه‌ریزی شده نیست. خب بالاخره کارشناسا ما میرن و یک تجربه های و یک دانش های ابتدایی رو بهشون میدن. خیلی خوب میشه که ایمنی به یک جایی برسیم که ایمنی در لایه های درسی قرار بگیره.
حالا میگم
کتاب کامل بشه. در بخشی از یک کتابی، در بخشی از یک کتابی 10 صفحه 20 صفحه برای ابتدایی‌ها یه مطالبی، برای راهنمایی ها یه مطالبی، برای دبیرستان یه مطالبی. این که وقتی یک جوان بعد از 18 سال که سنش از دیپلم میگیره میاد بیرون، حداقل مطمئن باشیم که خودش رو میتونه ایمن بکنه.
اصلا خیلی ماها خودمون آقای ملکی این تجربه رو داشتیم، حداقل خود من در دوران دبیرستان که یک کارشناس آتش نشانی از سازمان مراجعه میکرد به مدرسه و حالا همه بچه‌ها بودن رو به ما یاد میدادن که چطور از این کپسول ها استفاده بکنیم، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد که خود ما این کپسول ها رو در دست بگیریم، یاد بگیریم که واقعا چطور این کارو انجام بدیم.
بله،
یا کپسولی در مدارس وجود داشته باشه که اگر خدای نکرده چنین اتفاقی افتاد ما واقعا بتونیم از اونا به درستی استفاده کنیم.
بحث دیگه سرکار و فقیر، مثلا اگر این کسی که 3 سال تو بعد مدارس مختلف اون استاد آتش نشان رو ببینه، تقریبا میبینه که هر 3 نفر یا هر 2 نفر یا هر 4 نفر یه سری مطالب رو گفتن. به این دلیل که خب هر کارشناس میاد به سلیقه خودش یه سری مطلب رو میگه، اما اگر برنامه‌ریزی شده باشه، مدون باشه و مشخص باشه که برای 3 کلاس اول یا 4 کلاس اول چه مطالبی عنوان بشه، برای 4 کلاس دوم یا برای مقطع راهنمایی چه کلاسیه چه مطالبی رو دسته‌بندی بشه، دیگه این نیستش که بگیم آقا ما 3 سال سر کلاس‌های مختلف بودیم، کارشناس هم اومد، اما هر 3 تاشون در مورد خاموش کننده صحبت کردن، چون این نفر نمیدونه که پارسالی چی گفته، میگه خب منم بیام یه خاموش کننده رو بگم. ولی وقتی به صورت یک متون درسی در بیاد، ترتیبی داشته باشه، نظمی داشته باشه، هم بحث عملی به قول فرمایش شما وجود داشته باشه و هم بحث تئوری وجود داشته باشه، میتونیم مثل خیلی از کشورهای دیگه، مثل خیلی از کشورهای پیشرفته که از مهد کودک میان بحث ایمنی رو در لایه‌های زندگی افراد قرار میدن و به اونجا میرسن، که خیلی از کشورها رو ما حالا خیلی اگر نگیم هستن کشورهایی در دنیا که حتی به اینجا میرسن که میگن با بیام تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی رو کم کنیم، چون انقدر سطح ایمنی میره بالا و آمار حوادث کم میشه که احساس میکنن به جایی رسیدن که ایمنی داره به بالاترین حد ممکن برسه. انشالله ما به همین سمت حرکت بکنیم.
انشالله. ممنونم از شما آقای ملکی برای همراهیتون. روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. با آقای ملکی سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی گفتگو کردیم. اما در رابطه با مهر ماه و شروع سال تحصیلی گفتیم. امیدوارم که سال تحصیلی جدید برای شما سرشار از موفقیت باشه در هر رده تحصیلی که قرار دارید. به شرطی که شما هم تلاش بکنید هدفمند به درس رو نگاه بکنید، دونمای ذهنتون هم بر اساس اهدافتون باشه. سال تحصیلی جدید پیشاپیش بر شما مبارک. شما که همراه رادیو ایران و بخش صبحگاهی پنجشنبه ها هستید به خیر. امیر آرتا ترانه خوانده به اسم سازش و به آهنگسازی حسن لشکری. به اتفاق بشنویم. قطره بارون میتونه قاصد و پیک پاییز باشه، یه برگ زرد میتونه یادآور یه خاطره پاییزی باشه و یه لبخند میتونه آغازگر یک راه تازه باشه. وقتتون بخیر دوستان شنونده، بسیار ممنونم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و در این لحظه ازتون دعوت میکنم که همراه و شنونده برنامه بعدی این شبکه باشید.
ایران را بشنویم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به ایران و مردم ایران.